فرمودید که باید توجه داشت که پاسخ به معنی زندگی دو گونه است و میان این دو معنی تفاوت بسیار است. یک معنی نگفتن به زندگی است که از هیچ انگاری و نگاه بدبینانه ناشی می شود. یک معنی دیگر آن است که زندگی زوال پذیر در جنب جاودانگی و بیکران بودن حیات معنوی بی اعتبار است و در عین حال کسب ارزش و اعتبار می کند، یعنی در ظل اون جاودانگی. کسانی مانند ابوالاعلای معری و کافکا و بکت و گروهی دیگر به معنی اول نظر داشتند، یعنی پوچنگاری یا هیچنگاری، ولی بزرگان اهل معرفت و اکابر اندیشه ما به معنی دوم گرایش داشتند. البته هر زندگی و مرگی به جاودانگی منجر نمی شود. این بحث دومه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، پاراگراف مهمی رو انتخاب فرمودید و نگاه انسان به زندگی و سرانجام معنی جاودانگی. تردیدی نیست که انسان در این عالم زندگی میکنه وقتی به وجود میاد و به زندگی نگاهی داره. هر کسی به نوع زندگی خودش یه نگاهی داره و یک معنی از زندگی میفهمه. حالا معانی زندگی گوناگونه، ولی در یه سطح کلی و عام اگر خواسته باشیم صحبت بکنیم، خورده رزاشو بذاریم کنار، دو نوع نگاه کلی به زندگی میشه کرد یا هست، بوده، وجود داشته. یکی نگاه بدبینانه، یکی نگاه خوشبینانه. اتفاقا در سابق فلاسفه یونان هم که همین دو نوع نگاه رو به زندگی داشتن، یه اسمی براشون گذاشته بودن که اسم جالبیه. گفته میشه که فلاسفه یونان به دو قسم تقسیم میشن: فلاسفه خندان و فلاسفه گریان. فلاسفه خندان کسانی هستن که نگاه خوشبینانه به زندگی دارن. فلاسفه گریان کسانی هستن که نگاه بدبینانه دارن. حالی همیشه بوده، الان هم هست. حالا چرا بد میبینن؟ بدبینان هم در تاریخ بودن، هم در یونان بودن، هم در جهان اسلام. مثلا شخص مثل ابوالعلای معری، شاعر توانایی است، شاعر عربه، بدبینه. حرفای بدبینانه نسبت به در غرب زیاد بودن. بکت، ساموئل بکت، کافکا و امثالهم که کم نیستن. البته نسبت به خوشبینان کمترند، ولی در این حال تعدادشون کم نیست. نگاه بدبینانه دارن. بدبینانه به این معنی که میگن زندگی زوال پذیره، زود گذره، تمام میشه، نابود میشه. معنیش چیه؟ چیزی که تمام میشه و پایدار نیست. ما بر چی زنده باشیم؟ تازه اون وقت هم که زنده ایم خیلی خوش نیستیم. سختی ها داره، رنج ها داره، تحمل رنج ها، و بعدم که مردن و رفتن و زود گذر است. بدبینه. یه دم هم طور کرد کردم خوشبینه. خب، حالا باید ببینیم که هر دو نگاه مال انسانه، چجور باید نگاه کرد. خب انسان هر دو نگاه رو میتونه داشته باشه، برای اینکه انسان هم یه موجود زوشعونیه، یه شأن واحد نداره. انسان داره شعون متفاوت. در بین شعون احساسی، عاطفی، رنج و شادی رو تجربه کردن، عاقل بودن هم هست. اگر انسان با نگاه عقلانی به عالم نگاه کنه، شاید بتونه حداقل بدبین نباشه. عقلانه، عقل. حالا عقل بدبین نیست. عقل میگه درست زودگذر زندگی، ولی زودگذر بودن بد نیست. درست که زندگی دائم نیست و جاودانه نیست، زندگیان این جهان جاودانه نیست، ولی جاودانه نبودن این جهان مستلزم جاودانه نبودن انسان نیست. ممکن این جهان جاودانه نباشه ولی انسان جاودانه باشه. باید ببینیم چجور به همطور که عرض کردم به زندگی نگاه میکنه.
این قرآن ما نگاه دوگانه داره، یعنی جمع بین این دوتا.
بله بله. ببین سنن... انسان به همون اندازه که عاقله، خب انسان موجود عاقلیه، انصافا عقل انسان خیلی نیرومنده، خیلی کارها کرده و کارهای خوبو میکنه و عقل هم از خصایص انسانه در این عالم، فقط انسانه که در این عالم عاقله، اما به همون اندازه بی عقل هم هست. بی عقله نه اینکه خدا بهش عقل نداده، به این معنی که گاهی از عقلش استفاده نمیکنه. به همون اندازه که انسان میتونه عاقلانه عمل کنه و عاقله، به همون اندازه میتونه بدون عقل، بدون عقل عمل کنه و غیر عاقلانه عمل کنه و بدبین باشه. ببین حالا من یک سوال ساده، یک صرف ساده میزنم که خب بیشتر بتونیم با شنوندگان محترم تماس برقرار کنیم، ارتباط. شما هر انسانی که باش طرف بشی الان در کوچه خیابون زندگی، ازش بپرس تو حقیقت رو دوست داری یا نه، فکر میکنیم که دوست دارم یا نه. بله. از آدم های پرس تو حقیقت رو دوست داری یا نه، میگه چی؟
میگه دارم. بله.
میگه دارم. من تا حالا نشنیدم یا ندیدم که از یه آدمی وقتی میپرسیم تو حقیقت رو دوست داری یا نه بگه نه، همه میگن من حقیقت دوست دارم. از همون آدم دوباره این سوالا یه جور دیگه بپرس، بگو تو آرامش رو دوست داری یا نه.
میگه دارم.
اونم میگه دارم. انسان هم حقیقت رو دوست داره، همه میگن ما حقیقت رو دوست داریم، هیچ کس نمیگه من مخالف حقیقت، همه هم آرامش رو دوست دارن، نمیخوان آدم آرام باشن، آرامش دوست داشته باشن.
چه خوب.
حالا اگر یه آدم مخیر کنن، اینو فرض ما داریم میکنم، اتفاق نمیفته ولی میشه فرض کرد، عالم فرض وسیعه، از یه آدمی که هر دو رو دوست داره، هم حقیقت رو دوست داره هم آرامش رو، آرامش خود را آرام باشه دیگه آدم، ازش بپرسی که اگه امر دائر شد بین یکی از این دوتا شما رو مخیر کنن که یا حقیقت رو دوست داشته باش آرامش رو بذار کنار، یا آرامش رو بهش برس حقیقت رو بذار کنار، به نظر شما چی جواب میده؟
یا عقل باشه حقیقت رو میشه.
بسیار خوب. البته دو جورند، بعضی ها ممکنه بگن ما آرامش رو میخوایم، حقیقت به درد به درد من ممکنه بگه اصلا من حقیقت برای آرامش میخوام، اصلا ممکنه بگه حقیقت نمیخوام آرامش میخوام، یا بگه که اصلا اگه حقیقت رو میخوام برای آرامش. عکسش هم هست، ممکنه یه کسی بگه نه من طالب آرامش نیستم، یا اگرم آرامش بخواهم اون را برای حقیقت میخواهم. مسلما پاسخ این سوال یکسان نیست، بعضی آدم ها سراغ آرامش میرن، بعضی آدم ها سراغ حقیقت میرن، حقیقت رو دوست دارن. خیلی خوب، من فکر میکنم همطور که شما فرمود انسان های عاقل و انسان های عمیق حقیقت رو ترجیح میدن و ما الان هم میبینیم بعضی آدم ها آرامششون را فدای رسیدن به حقیقت میکنن، نمیکنن؟
بله.
حالا بگم از اولیا شروع کنیم که مسلمه، ببینم همین که شما الان در آستانه محرمیم، حضرت امام حسین آرامش میخواست یا حقیقت میخواست؟
حقیقت را.
آرامش حتی حیاتش و زندگیش و زن و بچهش و همه رو فدای حقیقت کرد. و قبل از امام حسین و بعد از امام حسین پیروان او و خیلی آدمای بزرگ عاقل دیگری در عالم بودن که آرامششون از دست دادن برای رسیدن به حقیقت. یک مطلب دیگه به ذهن من آمد که اینجا بگم، الان به مناسبت به ذهنم آمد، حق تبارک و تعالی خداوند خودشو حق خونده، خدا میگه من حقم، خدا حقی حق نی؟
حتی یتبین لهم
انه الحق،
انه الحق،
حتی یتبین لهم انه، یعنی خدا الحق، انه الحق، اینی انا الحق. خب پس یکی از اسماء یا صفات یا هرچی اسمش خواهی بذار، لفظی و نامی که به کار برده شده در باره خداوند حقه. خداوند حق. خب حالا ممکنه که از ما پرس که حق یعنی چه، خدا حقه یعنی چه. چون گاهی هم میپرسن تو کلاس از ما میپرسن که فرق بین واقعیت و حق چیه، واقعیت چیه حق چیه.
خلق السماوات والارض بالحق.
بالحق، آفرین بر شما، بالحق، همه چی بالحقه. اگر ما بپذیریم که ناچار میپذیریم حتما که حق تبارک خداوند حق است، خیلی مسائل برای ما حل میشه میشه یه چیزی حق باشه واقعیت نداشته باشه؟ جواب بده منم.
نه دیگه.
ها؟
نه.
میشه یه چیزی واقعیت داشته باشه حق نباشه؟ نمیشه؟
بله.
میشه؟
بله.
ظلم واقعیت داره یا نه؟
چرا؟
نیست اصلا.
چرا؟
حالا هوا و هوس.
بله
واقعیت داره یا نه؟ اما بله. حقه یا نه؟
نه خیر.
نیست. اما میشه یه چیز حق باشه واقعیت نداشته باشه؟
هر حقی واقعی.
اما ممکنه یه واقعیتی شما حق ندونید
واقعیت.
و اختلافات هم سر همینه. یه چیزایی واقعیت داره اما یه کسی میگه این واقعیت حقه، کسی میگه این واقعیت هست اما حق نیست. دو فکتو رو بهش میگن، یه واقعیت اما حق نیست. یه کسی هم میگه نه چون واقعیت حق، اما از این طرفش دیگه مخالف نداره، هر اون چه حق است واقعیت داره. شما حق بدون واقعیت داری؟
نه
نداری. هر اون چه حق است واقعیت. حالا در حق بودن خداوند تبارک و تعالی یه مطلب دیگم که محل اختلاف حکما و عرفا بوده حل میشه. ببین بسیاری از اهل حال و اهل صفا و ارباب طریق بیش از این که از علم و عقل و استدلال صحبت بکنن اهل حال هست. شنیدی اهل حال یا نه؟ میگن حال پیدا کن، عقل ولش کن. نشنیدی این حرف رو؟
چرا؟
میگن حال خوبه، عقل چیه؟ استدلال چیه؟
لسان و حال انتقو من لسان قال.
همین میگن لسان حال خوبه، اصلا ها اهل حال حال داشتن خوبه، اصلا حال خوب، حال الهی. قال و قیل عقل و اینا استدلال. بعضی ها اهل حال هست. خب بعضی هم اهل عقل و استدلال هست و خیلی به حال اعتنا ندارن. بعضی هم اهل هر دو هست، حال و حال و با عقل و استدلال جمع میکنم. حالا من میخوام بپرسم، اگر ما خداوند تبارک و تعالی را حق بدانیم که میدانیم حق از خدا، در حق بین عقل و حال فاصله هست؟ این فاصله هم برداشته میشه. اگر شما به حقیقت حق تعالی باور داشته باشی، خدا را حق بدانی که هست، و وقتی که هم عقل حق را به سراغ حق می رود، عقل به سراغ حق میره، به سراغ باطل
به سراغ حق،
عقل می کوشه به سراغ حق بره. بله می کوشد که برود، و هم به سراغ حق می رود عقل، و هم حال اهل حقه. بنابراین در باور داشتن به اینکه خداوند حق است، جنگ بین عقل و حال هم از میون برداشته میشه. اون کسی که عاقل است حال داره، و اون کسی که حال خوب داره عاقل است، و این مسائل برداشته میشه.
استاد حالا میخوایم این جاودانگی رو بیشتر بشکافیم.
ها.
در قرآن کریم آیاتی هستن که مثلا المال و البنون زینت الحیات الدنیا، یعنی دنیا رو رد نمی کنه، مطمئن که این زینت حیات دنیاست مال و بنون. و الباقیات و صالحات خیرون اندرب به که ثوابا و خیرون عملا. این آینه خیلی، یعنی هر دو نظریه رو جمع کرده، میگه دنیا اقتضای خودش داره، اما کسی که دنبال جاودانگی است باید شعونی را کسب کنه که اون مقدمات رو براش فراهم میکنه.
بسیار سوال خوبی رو مطرح کردین، و این آیات شریفه قرآن چقدر دقیق و عمیقه. اجازه بدین من یه لغت رو در همین آیه شریفه که شما تلاوت کردین و همه میدانند یه معنی دقیق تری براش بگم. والباقیات و صالحات خیرون، باقی
باقیات و صالحات خیرون اندرب بک ثوابا
اندرب بک
و خیرون عمل با الف،
خیرون عمل، باقی و صالح خیره و خوبه و نزد خداست. البته باقی صالح هم هست، هر صالحی باقیه ها، هر صالحی باقی نی؟
چرا؟
هر باقی هم صالحه. حالو گوش بده، این لغت ها رو اگه ما نشکافیم بعض وقتا بعضی ها توجه نمی کنیم. لغت شناسی و در ژرفای معانی لغت فکر کردن خیلی آموزنده است. این زبان مفتاح بزرگی است. ما یه کلمه باقی داریم، یه کلمه دائم. همه مردم هم میدونن که میگیم دائمیه یا دائمه یا میگیم باقیه. هر کسی با این دو لغت آشناست. کسی هست که این دو لغت نفهمه معنیش از زبان فارسی یا
صلاتهم دائمون،
دائمون یا باقون.
بله.
ول علما و باقون، ما بقیه دهر،
باقون
ما بقیه دهر. پس باقی و دائم دو کلمه است، دو واژه است، هر دو هم عربیه، ولی حال در فارسی شده. ما در فارسی هم همین دو کلمه رو به کار میبریم با عنوان فارسی، اگرچه اصالتا عربیه، باقی و دائم. آیا ما هیچ فکر کردیم که تفاوت بین باقی و دائم چیه؟ دائم هم هست دیگه، همیشه دائم یعنی همیشگی هست، باقی هم یعنی همیشه هست. این دوتا لغت، این دوتا واژه که هر دو در قرآن کریم آمده، اینا تفاوتش چیه؟ حالا عرض کنم به شما. کلمه دائم با انقطاع سازگاره، کلمه باقی با انقطاع سازگار نیست.
احسن.
حالا چطور؟ از من بپرس چرا. دائم مثلا زمان داره میگذره، زمان شما میتونه نگهداری یه لحظه؟ داره میگذره. دائم آینده حال میشه، حال گذشته، آینده به حال تبدیل میشه، همین لحظه 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 حال به گذشته تبدیل میشه، علت دوام این گار تکرار میشه، یعنی یه لحظه نمیشه دوام نداشته باشه. پس زمان دائمه، دائمه یعنی همیشه از آینده به حال میاد، از حال به گذشته میره، ولی گذشته که بر نمیگرده، یا گذشته بر میگرده؟
نه،
دیروز امروز میشه؟
خیلی میری دیگه،
دیروز امروز نمیشه، اما فردا امروز میشه، نمیشه؟
چرا؟
فردا انشالله ما زنده باشیم، شما زنده باشی، شما زنده باشی، فردا امروز میشه. مثلا امروز فرد، دیروز امروز فردا بود دیگه،
بله،
حالا فردای دیروز امروز شده، فردام دوباره امروز میشه، فردا فرداها امروز میشه، امروزها دیروز
امروز
میشه.
نمیشه
دیروز میشه، فرد فرداها امروز میشه،
امروزها دیروز میشه،
امروزها دیروز میشه. این مرتب کار زمانه. خب فردا اکنون شدن، اکنون دیروز شدن، این دوام داره، اما در این دوام انقطاع نیست. هست یا نه انقطاع؟ این لحظه که می آید و می رود یه قطع نی؟
چرا؟
یه انقطاعی وجود داره.
دیروز امروز انقطاع هست،
انقطاع هست دیگه، بله، آفرین. بین دیروز امروز فردا، حتی دیروز و امروز و فردا سه تا حالت دیگه،
بله، انقطاع.
گذشته و حال آینده تقسیم زمان به سه، زمان رو به سه حالت تقسیم میکنن، گذشته و حال آینده، دیروز و حال و فردا، این انقطاعه. اما این انقطاع به دوام زمان لطمه وارد نمیکنه. در اینی که انقطاع داره، لحظه به لحظه انقطاع داره، دوام داره. پس دوام با انقطاع جور در میاد،
بله،
اما بقا با انقطاع جور در نمیاد.
احسن.
خداوند باقی است، ان الله هو الباقی. حالا در خداوند انقطاع هست؟
هو الباقی، نه،
در خداوند که انقطاع نیست، اصلا کفر اگه انقطاع، کسی به انقطاع قائل باشه. در وجود خداوند انقطاع هست، و به همین دلیل خدا در زمانی نیست.
احسن.
خدا زمانیه، خالق زمان هست، اما در زمانه یا محیط بر زمانه؟
محیطه.
آفرین بر شما.
و هو به کل
خدا در زمان نیست، ولی بر زمان احاطه داره و باقی است، ابد و دهر باقی است. این بقای یعنی چه؟ یعنی دیگه پایان نداره. اما انقطاع هست در وجود حق تبارک و تعالی یا نه؟ نیست، انقطاع نیست. در زمان، زمان دوام داره، انقطاع هم داره. چی گفتم پس؟ فرق بین این دو لغت خیلی روشن شد، باقی و دائم.
همین میگه باقیات و سال،
باقیات و سال، باقی انقطاع ندارد، دائم در اینی که دوام دارد انقطاع دارد. حالا برگردیم به پاسخی که به سوال شما باید بدیم. جاودانگی از سنخ بقایه یا از سنخ دوامه؟ اینه ها،
از سنخ بقایه.
باید از سنخ بقا بدونیم، بله، ولی دوام بدونیم انقطاع داره. این کلمه جاودانگی خیلی مهمه، و انسان دوست داره جاودانگی رو نداره؟
بله.
چه کسی که جاودانگی رو نخواد؟ حتی همین آدم هایی که بدبین بودن، اول سخنم عرض کردم که شما مثلا طرف فرمودین، بدبین های عالم،
مثل
ابوالعلا معروف، بکت، کافکا، اینا، حتی اینا که صادق هدایت در ایرانی بود، اینا که به زندگی بد بینن و حتی خودکشی میکنن، اینا خب انتحار میکنن، خودکشی میکنن، بعضیشون هم خودکشی کردن، حالا صادق هدایت که خودکشی کرد، اینا که خودکشی میکنن و خیلی کسان دیگه هم کردن، رو بدبینی به زندگی عرض کنم، فکر کنین اینا بقا رو دوست ندارن؟ بقا رو دوست دارن یا نه؟
چرا؟
از شدت محبت به بقا خودکشی میکنن.
عجب.
آره، اینا خیلی دوست دارن بقا رو. نه اینکه فکر کنیم اونا فنا میخوان، فنا نمیخوان که. اگر میدانستن که عدم یعنی چه، اصلا زهرشون آب میشو. یه حدیثی هست از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر، تردید دارم، که مضمون حدیث اینه که اگر مردم میدانستن معنی نیستی و عدم چیز، زهرشون آب میشو. نیستی خیلی وحشتناکه، انسان دوست داره باشه، زندگیرم دوست داره برای بقا. اینا که بدبینن به عالم خیلی پرتوقع هن، تمهشون زیاده، توجه فرمودی؟ حالا میخواد که باقی باشه، خودشو میکشه. حالا ممکنه با آخرت هم ایمان نداشته باشه، نمیگم که مؤمنه، اما یه نوع بقایی خودش تصور میکنی که معلوم نیه، مبهمه. ولی فنا رو دوست نداره، هیچ کس فنا رو دوست نداره، همه کس بقا رو دوست داره. پس ما توجه باید داشته باشیم که بقا و دوام، باقی و دائم یه تفاوت هست. زمان دائمه، خداوند تبارک تعالی باقیه و انسان بقا رو دوست داره. بقا همون جاودانگی است، انسان جاودانگی دوست داره و به همین دلیل میفهمه. ببین این موجوداتی که جاودانگی نمیفهمه، هیچ حیوان جاودانگی نمیفهمه، انسان جاودانگی میفهمه.
حضرت علامه طباطبایی در ذیل شعر حافظ، جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. یه ده از باقی هم میپرم به ساقی، اون خیلی دیگه.
آره آره،
پس یه فانی داریم، یه باقی داریم، یه ساقی.
ساقی
اون دیگه بقا در بقا،
و اون ساقی در بقا خوشه.
آها
ساقی در بقا،
برای ببینیم ساقی. این جمله زیبایی فرمودید که در واقع معنی همون آیه هست که عالم این دنیا خوزین المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الاخرت و خیرون
و ابقا
و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. پس ما باید اگر بتونیم کارهای این دنیا را تبدیل به بقا بکنیم، این باعث جاودانگی میشه، یعنی صالح بکنیم، مثل عمل صالح، مثل علم که صلح بیاره، یا حتی نهایت جان خودش رو انسان هم میتونه تبدیل به جاودانگی بکنه.
بله.
که اینجا فرمودید که مرگ میتواند هم به جاودانگی منجر شود، هم به فنا منجر شود. شعری هم از مولوی، مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیک تر داری بگو.
مرگ را دانم، مولویه، ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری. این معنی چیه؟ یعنی کوی دوست جاودانگی.
گز یار ما خبرداری بگو، ور نشانی مختصر داری هم بگو.
بگو
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری بگو.
بگو.
یعنی میتونی با همین مرگ رو تبدیل به جاودانگی بگو.
بله. ببین همون فهم جاودانگی، موجوداتی که جاودانگی رو نمیدونن یعنی چه، در لحظه زندگی به یه معنی هم راحتند. موجودی که در لحظه زندگی میکنه راحته. حیوانات غم آینده ندارن، دارن؟
نه.
قصه آینده میخورن؟ نه خیلی. که سال دیگه چی میشه، قحطی میاد، اونم گرونی میشه، ارزانی میشه، اینا فکر آینده ندارن. به گذشتهشون هم فکر نمیکنن که حالا یه خطا کردیم پشیمون شد. حیوانات پشیمون میشن از کرده؟
نه.
گمون نکنم. که هیچ حیوانی از کرده گذشته خودش پشیمون باشه. یعنی اینه بارها اینجا عرض کردیم، به گذشته و آینده فکر نمی کنن، در حال زندگی میکنن، راحت هم هستن. انسان هم اگه بتونه در حال زندگی کنه در واقع راحته، ولی خب انسان نمیتونه، سعی میکنه در حال زندگی کنه ولی نمیتونه. این تمام اشعار خیام، شما اگه خیام رو بخونید که خوندین، برای راحت بودن انسان توصیه میکنه که حال رو در نظر بگیری. در حال اگه زندگی کنی، قصه گذشته رو نخوری، غم آینده رو هم نداشته باشی، خب دیگه نگرانی نداری که. اما این گفتنش آسونه ولی عمل کردنش سخته. چطور میشه آدم با آینده فکر نکنه و به گذشته نیندیشه که چه کرده؟ همیشه انسان بین گذشته و آینده است، هم به گذشته میاندیشد و چون به گذشته می اندیشد، بر اساس تفکر گذشته در آینده تصمیم می گیرد. ببین آقای لاریجانی، اگر این همه فرضی من صحبت میکنه، در عالم فرض باید صحبت کنیم تا بتونیم بعضی حقایق رو آشکار کنیم. اگر تمام تجربیات گذشته بشر یک لحظه نابود میشد، یه فرضه ها، نمیشه الحمدلله. اگه فرض کنیم که اون چه بشر در طول تاریخ تجربت آموخته و خود انسان یک مرتبه محو و ناپدید بشه، اگر همه گذشته و تجربیات و آگاه گذشته ناپدید بشه، انسان چه حالی داره؟ حکم انسان ابتدایی نداره؟
بله،
انسان ابتدایی
فراموش بشه
که در آغاز آفرینش به وجود اومد چه حالی داشت؟ تجربه گذشته نداشت. ما هم همینطوره، اگر گذشته رو فراموش کنیم مثل انسان ابتدایی خواهیم بود. پس تجربیات گذشته به ما مدد میرساند و کمک میکند که به آینده فکر کنیم، و در این فکر کردن از گذشته تجربت آموختن و به آینده اندیشیدن پرواز میکنیم. انسان موجوده که ظاهراً پرنده نیست. ببین حیوانات فقط بعضشون پرند، پرندگان میپرند، اونا که بال دارند. حیوانات غیر پرنده که نمیپرند، حیوانات دریایی که پرنده نیستند. گرگ و میش و شیر و اینا هم که بورچه و اینا هم که پرنده نیستند. پرندگان میپرند، نه؟ دو تا بال دارند.
بله.
انسان هم در ردیف حیوانات، منتها حیوان ناطقه. حیوان برجسته، حیوانی است که از رده حیوانات برتره. انسان خلعت انسانیت خداوند به تنش کرده و به تن انسان کرده و تفضیلش داده بر عالمیان، بر همه موجودات هم افضله. خیلی خوب، حالا انسان پرندگی بلده، میتونه پرواز کنه. یعنی خواهد پرندگان پرواز میکنه، عقاب پرواز میکنه، میره در اوج.
انسان نپریده پرواز میکنه.
آفرین. کلاغ، کبوتر، پرواز، عقاب که خیلی تیز پرواز و خیلی بلند پرواز، میره در اوج. من به شما عرض کنم که انسان هم پرواز میکنه و پرواز انسان از هر پرندهی بالاتره. ببینم چه پرندهی در اوج پرواز انسان میتونه پرواز کنه؟ هیچ پرندهی مطلقا. حتی به شما بگم ملائکه هم نمیتونن در حد اوج پرواز انسان پرواز کنن.
جناب مولوی راجب شهدا میگه: کجایید ای پرستوها یا عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی.
بارک الله، واقعا پرنده تر ز مرغان هوا. سعدی علیه الرحمه فرمود: طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به درای، تا ببینی طیران آدمیت. پرواز آدم در اوجش اصلا نمیشه محاسبه کرد، با موازین هندسی نمیشه اندازه گرفت که انسان چقدر. میشه اندازه گرفت متر که پرواز انسانو تا کجا پرواز میکنه؟ هیچ مهندسی نمیتونه اندازه بگیره، چون اندازه هاش جغرافیایی نیست. در یه اوجی، در یه فضای پرواز میکنه که هیچ پرندهی، همطور که شما فرمودین در شعرتون، نمیتونه پرواز کنه. حالا این انسان، در اول سخنم عرض کردم، به همون اندازه که عاقله، گاهی بیعقلی از خودش نشون میده، به همون اندازه که قدرت پرواز داره، گاهی بیهنر و منجمد و بدون قدرت پروازه. این چه موجود عجیبیه. انسان عاقل، هوشمند، صالح میتونه به اوج مافوق عقل پرواز کنه، اما اگر انسان دچار حسیات شد و از مرحله محسوس و ملموس بالاتر نرفت، انسانی که جز به محسوسات نمی اندیشد، جز خوردن و خوابیدن و دیدن و شنیدن و لمس کردن و بوئیدن، هیچ تفکری دیگه نداره، در مرحله محسوس مالند حیوانات باقی مونه.
آره.
این قدرت پرواز داره یا نه؟
نه.
این انسان پر و بال شکسته است. دو بال انسان، انسانه که این همه قدرت پرواز داره با دو بال عقل و عشق، اون دو بالم عقل و عشق بگو، یه بالش عقله، یه بالش عشقه. میتونی بگی یه بالش عقله، یه بالش اراده، یه بالش عقله، یه بالش عشقه. با بال عقل و عشق، یا عقل و اراده، علم و اراده، علم و اراده، یا عقل و عشق، با این دو بال پرواز میکنیم. اگر در مرحله محسوسات فرومون، این دو تا بال شکسته میشه و دیگه قدرت پرواز نداره. خب حالا به من بگو که به کجا پرواز کنه. انسان قبل از این که بخواد به اوج آسمون ها و ما فوق سماوات پرواز کنه، با پرواز به این عالم آمده. انسان از ماده، البته جنبه مادی هم داره، بدن انسان ماده، از کجا به این عالم اومده؟ از درون ماده در اومده یا از اوج آسمان به این عالم اومده؟
بله، از ملکوت.
از ملکوت اومده. افتاده پایین یا پرواز کرده اومده؟
افتاده نه، پرواز کرد.
باریکالله. اگه میافتاد که لهو لورده میشه، سقوط میشه. خود آمدنش از اوج ملکوت
پروازه. بله.
و نفخت فیه من روحی. به به. بله. خداوند میفرماید جلوه الهی است. از مقام ربوبیت که نفخه الهی است و نفخه الهی است و جلوه خداونده، با پرواز اومده با پرواز اومده پایین. منتهاش با پرواز فرود آمده، یه دفعه نیفتاده، اومده رو زمین. حالا دوباره باید پرواز کنه و به کجا بره؟
به اوج،
به اونجایی که از اونجا آمده است. اگر این دو تا بال شکسته بشه، بال فرود آمدن و بال فراز رفتن، به فرود آمدن و به فراز رفتن، که این دو بال عرض کردم عقل و عشق یا علم و اراده. علم و اراده و عقل و عشق، هر چی میخوای اسمش بگذار فرق نمیکنه. عقل تنها بدون عشق نمیشه، عشق تنها بدون عقل هم نمیشه، علم بدون اراده نمیشه، اراده بدون علم هم بی‌معنیه. با این دو تا بال آمده، اومده در این خاکدان، در این کره زمین داره زندگی میکنه. با همین دو بال باید پرواز کنه و بره. و اگر به دو بال خودش اطمینان داشت و پرواز خودش رو فراموش نکرد و پرنده بودن خودش باور داشت، اون وقت به زیبایی عالم هم نگاه میکنه و زیبایی عالم رو مقدمه پرواز قرار میده، نه اینکه بدبین باشه.
چون این قفس نسزایه،
چون من خوشالحان است.
خوشالحانی است. روم به گلشن رضوان که مرغ،
مرغ اون چمن هم مرغ پرواز میکنه. مرغ چمن ملکوته.
بله.
یا مرغ باغ ملکه؟
ملکوته.
مرغ چمن ملکوت در باغ ملک اومده. خب خوش آمده
چون خوشالحانه. الحانشو این دنیا نمیفهمه.
آمین.
باید بره اونجا بخونه.
اونجا بخونه. اینجا مگه خوند خوب میخونه؟
کسی نمیفهمه.
کسی مگه اینکه گوش آشنا داشته باشن.
استاد، پس نتیجه میگیریم که انسان میل به جاودانگی داره.
بله.
حتی اونایی که خودکشی میکنه.
حتی.
نکته جالبی فرمودی. بله. از شدت بقاست.
از شدت حب به جاودانگی.
به جاودانگی و بقاست. این خیلی نکته قشنگیه. بعد انسان هنر تبدیل اعمال ناپایدار دنیوی را دارد که تبدیل به جاودانگی
بکنه.
اون چیه؟ اون چیزیست که خیرون در ربک ثوابا. اگر کارها برای خدا باشه، رنگ جاودانگی میگیره. این خیلی قشنگه.
آره.
خدا ابدیته.
آره.
حقیقت جاودانگی.
ببین این انسان
چقدر این آیه زیباست.
خیلی آیات عجیبه. همین کلمه بقا رو در این آیه اگه ما معنیشو بفهمیم و فرقشو با دوام همطور که عرض کردم، خیلی معانی میفهمیم. ببین انسان به علت هم قدرت پروازی که داره و پروازش هم لایتناهاست، در این عالم که زندگی میکنه، در این کره زمین و در این کهکشان، بر تمامی موجوداتی که در این جهان هستن سیطره داره. ببینم، شما بر موجودات کره زمین سیطره داری یا موجودات کره زمین بر شما سیطره داره؟
ما سیطره داریم.
انسان سیطره داره. با چی سیطره داره؟ با علمش؟
با علمش، با عقلش.
ما کوه رو میتراشی، دریا رو تسخیر میکنی، رو دریا راه میری، با کشتی میسازی، رو دریا راه میری، بر فلک و ملک و جبل و هم تصرف میکنی، در این عالم تصرف میکنی، نمیکنی ما در این عالم ببینی الان تصرفات عالم، تصورات انسان در این عالم چقدر نو به نو همطور داریم تصرف میکنیم، چیز جدید میسازیم. الان انسان خیلی اتفاقا این از یه جهتی خوبه، این نو به نو شدن. از یه جهت انسان استقلالشو از دست داده، هی منتظر یه چیز نو دیگه. شما انتظارت نو به نو هست یا نیستی؟
بله.
هر دم از این باغ هم بری میرسد، تازه تر از
تازه تری
تازه تری. خب انسان بر هر اون چه که در این عالم برتری و سیطره داره، اما بر هستی هم سیطره داره؟ نه
نه.
انسان بر هستی سیطره داره، ولی اون چه در هستی هست سیطره داره.
بر هستنده ها، هستی ها.
آره این خیلی مهمه. بر هستنده ها سیطره داره، ولی بر اصل هستی
نداره،
سیطره نداره. اینا نکته هایی است که ما توجه کنیم. و به یه معنی شاید انسان خودش زبان هستیه. شعر شما گاهی میخونی، کاش که هستی
زبانی داشتی. تازه هستون پرده ها
برداشت. حالا من به شما عرض کنم که شما میگی کاش که، مولوی فرموده کاش که. من میخوام به مولوی عرض کنم خدمتشون که خیالت راحت باشه که هستی زبان داره. اون میگه کاش که هستی زبان، حتما هستی زبان داره. زبان هستی رو که شنیده خود آدم، زبان خود آدم زبان هستیه. توجه فرمودی؟ اگه هستی بخواد حرف بزنه به چه زبانی حرف میزنه؟ به زبان آدم. هستی اگه بخواد حرف بزنه به زبان کوه حرف میزنه؟ به زبان دریا؟ به زبان کره زمین؟ به زبان کهکشان؟ به زبان کره ما؟ هستی اگر بخواد سخن بگه به چه زبانی سخن میگه؟ بگو.
به زبان انسان.
به زبان انسان سخن. حالا بالاتر از این بگو که دیگه خیلی روشن باشه، مورد اعتقاد همه مؤمنین و مؤمنات عالم هست. خدا وقت که میخواد حرف بزنه به چه زبانی حرف میزنه؟
به زبان پیامبرش دیگه، انسان.
زبان انسانه دیگه. به زبان انسان حرف زده؟ به زبان کوه؟
به زبان انسان.
بهترین زبان چه زبانی بوده که خدا حرف باش داده؟
بگو زبان خداست دیگه.
تمام شد، نه ترس و بگو. خداوند زبان انسان صحبت کرده. بله.
و به قرآن از لب پیغمبر است، هر بگوید حق نگفت و کافر است.
شک نکن. خداوند وقتی خواسته صحبت کنه به چه زبانی صحبت کرده؟ به زبان خیرالبشر. یا به زبان درخت و اینا صحبت کرده؟
خیرالبشر.
حتی وقت هم که درخت صحبت کرده
باز به زبان انسان،
باز به زبان آدم صحبت که حضرت موسی فنود من تحت شجره. بله. پس زبان انسان زبان هستیه. نترسو بگو زبان انسان زبان هستیه. و حتی خداوند که خالق هستیست و اصل هستیست وقتی سخن میگوید به زبان آدمی سخن میگوید. حالا فارسی و عربی و ترکی و انگلیسی کار ندارم، حالا زبان انسانه. همطوری خداوند به حضرت موسی به چه زبانی صحبت کرد؟
زبان انسان.
به زبان حضرت موسی. به حضرت عیسی به چه زبانی صحبت کرد؟ به زبان حضرت عیسی. به حضرت ختم مرتبت به زبان حضرت ختم مرتبت صحبت میکنه دیگه.
بله، اگه زبان ما قدر زبان رو بدانیم
و نمیدانیم، آلوده
به حرف های بیهوده نکنیم، خودش معجزه پروردگار.
خیلی
جناب مولوی هم شعرش یادم بیاد میگوید که اون زبانی کسل هر بنگ و نداست، خود ندا آن است و ما بقی صداست.
همطوره.
کرد و ترک و فارسی گوی و عرب فهم کرده اون ندا بیگوش و لب.
بله.
خود چه جای کرد و تازی گشت و زنگ، فهم کرده اون ندا رو چوب و سنگ. اینی که وقتی که امام حسین علیه السلام در محاصره لشکر هور قرار گرفت خطبه ای خواند که اونجا ندای چوب و سنگ و خار بیابانها را هر شنید. خیلی نکته مهمه که مرحوم شوشتری بیان میکنه.
تازه انسان وقت که صدای اولیاء خدا، وقت که صدای جمادات و نباتات و حیوانات میشنوند به زبان انسان
میشنوند. خیلی جالب بود.
حیوان زبان انسان بلد نیست، جماد زبان انسان بلد. این خداونده که از زبان اونا سخن.
همین ندایی که مولوی گفت،
اون نداست،
گوش و لب نمیخواد.
بله. حیوانات که زبان انسان سرشون نمیشه.
بله.
نباتات و جمادات به طریق الله سرشون نمیشه.
بله.
وقت انسان میشنود از جماد و نبات حیوان، اولیا که شنیدن باز به زبان انسانی میشنود. اینه که یه عارف بزرگی عجب حرف خوب میگه، همیشه این کلمه کن الهی، کن فیکون که خداوند گفت، در نهاد آدمی وجود داره. این صدا در گوش آدمی صدای خداونده، کن فیکون، باش پس می باشد.
مدام هست. آینده و حال گذشته
نه. نه، همیشه این صدا به گوشه. فقط بعضی گوشه کره نمیشنوه. آدم اگه گوشش باز باشه اون صدا رو میشنوه. اینه که مولوی میگه بشنو
این نی.
اصلا با کلمه بشنو شروع میکنه. کتاب مولوی با چی شروع میشه؟
بشنو این نی.
بشنو.
چون حکایت. ولی گاهی ندای انسان کامل را سنگ و چوب فهم میکنن انسان ها. ببین چقدر
اونجاست همونی که گفتن
دنگ میشون، که
همونطور که اول که انسان به همان از که عاقله گاهی به همون اندازه بیشتر دچار بیعقلی میشه.
کل انعام و بل هم ازل میشه.
این چقدر فاصله وجودی فرود و فراز انسان چقدر فاصله زیاده.
آره. خب بحث زیبایی بود. پس نتیجه میگیریم که انسان اگر با یه عیاری بتواند همین پولی که در میاره تبدیل به عمل صالح کنه، همین نفسی که میکشه تبدیل به عمل صالح کنه، همین قلمی که مینویسه اینو تبدیل به عمل صالح کنه، حتی جان خودش رو، خیلی
اگر آگاهی داشته باشه میکنه.
بی حجابت باید اسرار لباب، مرگ را بگزین و بر در این حجاب. نه چنون مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. یعنی انسان قدرت تبدیل اینو داره که مرگ گوریش رو تبدیل به نور کنه. انشالله اینو در جلسه بعد بحث میکنه
انشالله،
که اون چه بنوان شهادت در مکتب ما اهل بیت مطرح میشه کدام نوع از مرگ. لذا در قرآن بهترین تجارت ها و معامله ها و داد و ستد ها تجارت مال و جان، ان الله اشترى من المؤمنین
انفسهم
و اموالهم بان لهم الجنه. چقدر خوبه،
چه معامله زیبایی است.
میشه بله
اون جنت جاودانگی.
آره این ان شاءالله یه بحثی هم در اسفار داره، مولا صدرا چهار نوع مرگ رو تعریف میکنه. حالا اینا رو ان شاءالله مرگ معلق و مرگ مسمى و مرگ ارادی و یکم شهادت ان شاءالله در جلسه بعد پی میگیریم. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. می سبوه و شگر خواب صبح دم تا چند، به آه نیم شبی کوش و ناله سحری. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.